تو 15 دقیقه هم پرسمان انقلاب رو تقدیم شما علاقمندان خواهیم کرد. انشالله تا 6 بامداد فردا در کنارتون خواهیم بود. ساعت 23 روایت کتاب.
روایت کتاب بر اساس کتاب آنک آن یتیم نظر کرده، نوشته محمد رضا سرشار، نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده، راوی ماکان رضایی پور، بازیگران امیر زنده دلان، معصومه عزیز محمدی، ماکان رضایی پور. به نام خدای بزرگ. دوستان گرامی سلام، روایت کتاب و از رادیو معارف میشنوید. از این برنامه و در ماه مبارک ربیع الاول گزیده ای از کتاب آنک آن یتیم نظر کرده به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتابو آقای محمد رضا سرشار نوشته و دهمین چاپ اونو انتشارات سوره مهر در سال 1399 در 632 صفحه منتشر کرده. نویسنده در این کتاب زندگی پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو از تولد تا هجرت به حبشه در قالب رمانی بلند و با نثر تاریخی نزدیک به فارسی دری نوشته. روایت کتاب اقتباس و بازنویسی گزیده ای از مطالب این کتاب با نثر روانه. لطفاً اولین قسمت از روایت کتاب آنک آن یتیمی نظر کرده رو بشنوید. همه جا از حریر مه پوشیده شده بود. شبح سفید پوش ایستاده و صدای آسمانی در فضا تنین انداخته بود. زمزم را حفر کن عبدالمطلب.
زمزم چیست؟ من نمیدانم.
زمزم چشمه ایست که آبش نه کم می شود نه پایان می پذیرد. آن را حفر کن و با آبش حجاج را سیراب نما.
مکانش چه؟ مکان آن کجاست؟
در حرم است. جایش از خس و خاشاک پر شده.
نشانهای بیشتری دهید.
محل لانه مورچگان شده و در آنجا کلاغی بر زمین منقار میزند.
برخیز عبدالمطلب، برخیز شوی مهربانم.
سرد است سمرا، سرد. رو اندازی بده.
سمرا رو اندازی روی عبدالمطلب انداخت و گفت:
به سر و رویت عرق نشسته، داری میلرزی مرد.
سردم از سمرا، رو انداز دیگری بیاور.
سمرا دست روی پیشانی عبدالمطلب گذاشت و گفت:
داغی شوی میخوانم، برخیز. به گمانم بیمار شده، برخیز تا چاره ای کنیم.
نگران نشو سمرا، چیزی نیست. هرچه هست اثر آن رویای عجیب است.
از کدام رویا سخن میگویی؟
عبدالمطلب نیمخیز شد و بعد رو انداز رو دور خودش پیچید و گفت:
چند شب است که رویای عجیب میبینم. مدام شبهی سپید پوش مرا مخاطب قرار میدهد و میگوید زمزم را حفر کنم. خدای کعبه را سپاس میگویم که دغدغه این چند شب تمام و گره گشوده شد. اینک یقین دارم که همه آن رویاها صادق و رحمانی بودند.
سمرا با تعجب به شوهرش عبدالمطلب نگاه میکرد که سرشو به سمت آسمان گرفته بود و با خدا حرف میزد.
پروردگارا، تو را سپاس میگویم که مرا برای این کار بزرگ برگزیدی. چه سعادتی بالاتر از این که بر من منت نهادی و شایسته این خدمت گذاریم دانستی.
چه میگویی شوی مهربانم؟ کمی هم با من سخن بگو، نگرانم، بگو چه شده است.
سمرا با دستمال حریری که بوی عطر میداد پیشونی شوهرش رو خوش کرد. بعد با عجله رفت و کوزه ای رو که کنار اتاق بود برداشت. تو کاسه سفالین آب ریخت و پیش عبدالمطلب برگشت.
جرعه ای از این آب خنک بنوش تا کمی آرام شوی. بنوش تا ببینم دیگر چه باید بکنم.
عبدالمطلب کاسه سفالین رو از دست سمرا گرفت و چند جرعه خورد. بعد کاسه رو به دست او داد و با خنده گفت:
نگران نباش سمرا جان، بیمار نیستم.
پس آن تب و لرز و آن هذیان ها چه بود؟
هذیانی در کار نبود سمرا، گفتم که رویا می دیدم، رویای صادق.
سمرا کنار شوهرش عبدالمطلب نشسته بود و با تعجب به اون نگاه می کرد. شب بود و ماه تو آسمون می درخشید. از پنجره اتاق نسیم می وزید. تو موهای نرم و شفاف عبدالمطلب می پیچید و چهره مردونه او رو با شکوه تر می کرد. عبدالمطلب به کوهی نگاه کرد که سطح صاف و سیاه اون زیر نور ماه جلوه زیبایی پیدا کرده بود. بعد رو کرد به سمرا و گفت:
این چهارمین بار بود که می دیدمش سمرا. نخستین بار 4 روز پیش بود. امروز بود و من کنار حجر اسماعیل خوابیده بودم که آن شبح سپید بر من ظاهر شد و بی مقدمه گفت: پاک را حفر کن. با هیجان پرسیدم: پاک دیگر چیست؟ جوابی نداد و رفت.
یعنی پاسخت را نداد؟
نه سمرا، هیچ پاسخی نداد. روز دیگر باز او را در رویا دیدم با همون شکل روز قبل. این بار گفت: نیکو را حفر کن. با شتاب پرسیدم: نیکو چیست؟
این بار چه؟ پاسخت را داد؟
نه سمرا، این بار هم بیان که پاسخی بدهد ناپدید شد، تا اینکه شب پیش باز در عالم رویا به سراغم آمد.
این بار چه گفت؟
این بار گفت: گرانبها را حفر کن. به سویش دویدم و پرسیدم گرانبها چیست، اما قبل از آنکه سخنم تمام شود ناپدید شد.
چه رویاهای عجیبی.
آری همش عجیب بود. در این چند روز و چند شب حتی لحظه ای از فکر خیال آن رویا آسوده نبودم. مدام با خودم می گفتم: پاک، نیکو، گرانبها، اینها دیگر چیست؟ آن شبح سپید پوش کیست و چرا چنین کاری را از من می خواهد؟ این افکار خورد و خوراک آسایشم را برهم زده بود.
چرا در این باره با کسی سخن نگفتی؟
از این که نکند دیگران بگویند دیوانه شدم، جرأت بازگویان را حتی به تو نداشتم سمرا.
اما من همیشه به گفته های تو ایمان داشتم.
می دانم سمرا، می دانم تو همسر مهربان و وفادار منی، ولی باور کن که نمی توانستم در این باره چیزی به تو بگویم. گویا بر دهانم قفل زده شده بود و نمی توانستم سخنی بگویم.
عبدالمطلب نفس بلندی کشید و ادامه داد:
خدای کعبه را شکر که امشب گره باز شد. دیگر آسوده می خوابم سمرا. شاید عبدالمطلب مأمور به حفر دوباره زمزم شده. زمزم پاک و نیکو و پر برکت جدمان اسماعیل. شاد باش که پروردگار کعبه به مکه توجه و لطفی دیگر فرموده است.
باور کنم عبدالمطلب؟
آری سمرا جان، باور کن و شاد باش. به خدایی که جانم در دست اوست، آنچه گفتم حقیقت محض است. برخیز و این کاسه سفالین را کناری بگذار و استراحت کن که روزهای پرتلاشی در پیش رو داریم. برخیز.
سمرا باقی مونده یاب کاسه را خورد، بعد بلند شد و کاسه سفالین را کنار کوزه گذاشت و به بستر رفت. سمرا و عبدالمطلب تو بستر دراز کشیده بودن، اما خواب به چشمشون نمی اومد. عبدالمطلب با اینکه از فکر و خیال چند روز و چند شب پیش رها شده بود، فکر و خیال تازه خواب از چشمش گرفته بود. از پنجره به ماه نگاه می کرد که درخشان می تابید. سمرا هم از بیتابی شوهرش بی خواب شده بود و با خودش حرف می زد:
شوی مهربانم بیدار است و خواب به چشمانش نمی آید. وقتی بیتابیش را می بینم غم بر دلم چنگ می اندازد و نمی توانم بخوابم. اصلا حرام باد خوابی که در زمان بیداری شوی مهربانم به چشمان من بیاید.
سمرا با اینکه نگران حال شوهرش عبدالمطلب بود، نمی خواست مزاحم خلوت او بشه.
در این سالهایی که به همسری عبدالمطلب در آمدم، آنقدر به حالات روحی او آشنا شدم که بدانم در چنین لحظاتی او بیش از همیشه به خلوت و آرامش نیاز دارد.
سمرا با این فکر به آسمون پر از ستاره نگاه کرد و به یاد دوران بچگیش افتاد.
یادش به خیر دوران کودکی، آن وقتهایی که از شدت گرما روی بام میخوابیدیم و تا پاسی از شب با برادران و خواهرانم پچ پچ میکردیم و ریز میخندیدیم.
از دور صدای پارس چند سگ ولگرد و صدای جیرجیرک به سکوت شب خنجر میکشید. سمرا نفس بلندی کشید و باز تو فکر رفت.
بعدها که کمی بزرگتر شدم، عبدالمطلب به خواستگاری هم آمد و مرا به خانه‌اش برد. در همه این سالها عاشقانه با او زندگی کردم و از دل و جان دوستش دارم. او برای من شوی مهربانیست، بزرگ قریش است و من در کنارش هیچ کمبودی احساس نمی کنم.
سمرا تو فکر بود. عبدالمطلب هم از پنجره اتاق به آسمون پرستاره خیره شده بود. او به روزهایی فکر میکرد که پدرش هاشم و مدتی بعد عموش مطلب در اوج عزت از دنیا رفتن و آب و طعام دادن به حجاج به او واگذار شد.
از آن روز که آبرسانی به حاجیان به من واگذار شد، قومم با چشم دیگری به من نگاه میکنند. در همه این سالها هرچه در توان داشتم برای آسایش و راحتی حاجیان انجام دادم. همیشه میخواستم در کنار چاهایی که اطراف مکه بودند چاهای تازه‌ای حفر کنم تا در موقع بخل آسمان و خشکسالی حجاج در سختی و کم آبی نباشند. آل پروردگار کعبه را شکر و سپاس میگویم که مأموریت حفر دوباره زمزم به من واگذار شده. با حفر زمزم دیگر کم آبی نخواهیم داشت.
خوشحالی، عجله و دلشوره در جان عبدالمطلب یکی شده بود.
کاش زود صبح شود تا بتوانم راهی حرم شوم و کار را آغاز کنم. زمزم گم شده ی ارزشمند و عزیزی است که فکر یافتن آن سالها ذهن مرا مشغول کرده. نه فقط من، که پدرم هاشم و پدر او نیز از سالها پیش در فکر آن بودند.
عبدالمطلب در فکر رسیدن به این نعمت بزرگ بود. فکر و شوق حفر دوباره زمزم خواب خوش شبانه را ازش گرفته بود و اون تا دیر وقت به آسمان پرستاره زل زده بود. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه یه روایت کتاب آنک آن یتیم نظر کرده، خدا نگهدار.
دهمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع قاری قرآن، مبلغ پیام‌های الهی.
شما بدانید که باید مصداق الذین یبلغون رسالات الله باشید. باید خودتون رو تطبیق کنید با این آیه.
الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله.
پژوهشگران و کارشناسان قرآنی می توانند مقالات، طرح‌ها و ایده‌های خود را پیرامون موضوع نشست حداکثر تا نیمه آبان ماه ارسال کنند. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی quranshoura.ir مراجعه نمایند. شورای عالی قرآن با همکاری مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه.
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشورا.
هدف از انقلاب توسط امام مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که در سینه ها زلال محبت اوست. سلام و عرض ارادت خدمت یکایک شما دوستان عزیز شنونده همراهان گرانقدری که این لحظه برنامه پرسمان انقلاب رو برای شنیدن انتخاب کردید. بهترین ها رو برای شما آرزومندم. خیلی خوشحالم که باز هم خداوند متعال به این حقیر علی اسماعیلی توفیق داد خدمتون برسیم تا در قالب این برنامه بتونیم برخی از سوالات و شبهاتی که حول محور مباحث سیاسی و مباحث انقلاب هست انشاءالله سوالات شما رو پاسخ بدیم. خیلی هم ممنون میشیم که بزرگواری بفرمایید. هر گونه سوال دارید، شبهه‌ای برای خودتون ممکنه پیش اومده باشه در خصوص مباحث انقلاب و مباحث سیاسی، با ما در میون بگذارید. 329-10-551 329-10-552 این دوتا شماره ما هست. البته عزیزان لازم هست که پیش شماره 025 رو هم بگیرن که بتونن با برنامه ما متصل بشن و همچنین سامانه پیام کوتاه 30553 منتظر سوالات شما خواهیم بود. اجازه بدید که ابتدای برنامه رو مزین بکنیم به ذکر نورانی و با فضیلت صلوات بر محمد و آل محمد. هر کجا که صدای ما رو میشنوید از این ذکر غافل نشید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در این برنامه طبق معمول همیشه توفیق داریم در محضر سرور عزیز و گرانقدر استاد فرزانه جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر لکزایی باشیم که موضوعگوار عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی هستند. جناب استاد خدمتتون سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. من هم جناب آقای اسماعیلی سلام عرض میکنم، محضر جناب عالی، همطور همه شنوندگان عزیز، همراهان خوب این برنامه و همینطور عزیزان در رادیو معارف.
خیلی ممنون و متشکرم از شما. حضرت استاد بزرگواری فرمود امروز هم در خدمتون هستیم. اگر دوست دارید ببینید که در برنامه پرسمان انقلاب چه اتفاقی میفته و چه مباحثی رو ما قرار هست طرح بکنیم و شما هم استفاده کنید، یه خلاصه رو بشنوید که انشالله بتونید برنامه‌ریزی بکنید برای شنیدن کل برنامه. چه چیزی به اسرائیل جرأت داد که اسماعیل هنیه رو در ایران به شهادت برسونه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب، سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته.
یک فیلمی من دیدم مبنی بر این که دختران اعتراض از کشف حجاب کرده اومدن تو خیابون و عزاداری دارن میکنن. من میخوام از استاد لکسایی پرسمان سیاسی بپرسید چرا این مسئولین میذارن این قضیه پیش بیاد و بعد برخورد کنن.
در این برنامه قصد داریم کتاب ایران اسلامی در برابر صهیونیسم نوشته دکتر سید جلال الدین مدنی رو خدمتتون معرفی کنیم.
چه اتفاقی افتاد؟ تمام وزرایی که توسط آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم معرفی شدن همه رأی آوردن.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
خب دوستان عزیز شنونده، اگر در خاطر مبارکتون باشه میدونید ما در ابتدای برنامه یک سری مباحث مقدماتی داشتیم، بعد انشالله میرفتیم سراغ سوالات شما. بحثی که مدت‌ها بود در خدمت جناب استاد لکزایی هستیم و از محضرشون بهره‌مند میشیم، موضوع حکمرانی دینی از منظر قرآن کریم و نقش مردم در حکمرانی. شروع کردیم از ابتدای قرآن، آیات شریفه‌ای که با این واژه‌ها آغاز میشه، یا ایها الذین آمنو، اینها رو شروع کردیم و بحث کردیم و امروز هم قرار هست که جناب استاد یکی دیگه از این آیات رو برای ما معرفی کنند. جناب استاد در خدمتتون هستیم.
بله، توفیق داریم امروز در محضر آیه 9 سوره مبارک احزاب هستیم. در سوره مبارک احزاب 7 بار این خطاب یا ایها الذین آمنو آمده، یعنی ما 7 آیه داریم در سوره مبارک احزاب که با خطاب یا ایها الذین آمنو شروع شده و نکاتی در نسبت با مؤمنین خدای متعال بیان فرمودن. در آیه 9 اینجور میخوانیم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنو اذکروا نعمت الله علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تروها و کان الله بما تعملون بصیرا. آیه مربوط میشه به جنگ احزاب.
بله،
مسلمان ها در جنگ احزاب شرایط فوق العاده دشوار و سختی پیدا کردن. در همین سوره مبارک احزاب از همین آیه 9 بحث شروع میشه و حدود 20 آیه، شاید بیش از 20 آیه ماجرای جنگ احزاب رو توضیح میده. اونقدر شرایط سخت بود و فشار دشمن شدید بود، خب حدود 10,000 نفر سپاه مشرکان بودن که اومده بودن و محاصره کرده بودن مدینه رو. گروهی هم از داخل مدینه که یهودیان بنی قریظه بودن با اونها هم دست بودن. در مجموع شاید مثلا جمع عناصر داخلی و خارجی و اینها به شاید 12,000 هم میرسید مثلا. مسلمان ها هم اینجا دو تا گروه شدن، یه عده که خیلی ترسیدن و مخصوصا اون کسانی که نفاق داشتن یا ضعیف الایمان بودن، گروه های مختلفی بودن، خلاصه به بهانه های مختلف سعی می کردن که فرار کنن از رویارویی با مشرکان. و یه تعدادی هم بودن که تعبیر قرآن کریم اینه که اینها بر ایمانشان افزوده می شد.
درست.
و در اون شرایط بحرانی، هرچه شرایط سخت تر می شد، اینها بر ایمانشون افزوده می شد، بر اعتقادشون به خدا و رسول افزوده می شد. اینا می گفتن که خدا و رسول درست می گفتن، صادق الوعد هستن، در حالی که اون گروهی که ضعیف الایمان بودن یا منافق بودن، اونها می ترسیدن، فرار می کردن. و میگه تظنون بالله ظنونا، اینا به خدای گمانهای بدی
بد داشتن، درست
بردن، و تصورشون این بود که کار تمومه دیگه. این جمله مشهور که شاید خیلی از ماها حفظ هستیم تو این سوره آمده و در این ماجرا هست که یا اهل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، دیگه اصلا یادشون رفت که اینجا مدینه تو رسوله. دیدید مثلا یه وقت شرایط بحرانی اتفاق میفته، افراد پدیده ها رو با اسم اون قدیمیشون صدا میکنن. اینا دیگه نمیگفتن مدینه، گفتن یا اهل یثرب، ای ساکنان و شهروندان یثرب. تمام شد، لا مقام لکم فرج، او فرار کنید از
دیگه، کار تمام.
بله، کار تمام شد. یه همچین شرایطی پیش آمده بود،
اوج ناامیدی.
اوج ناامیدی، بله، خیلی شرایط سخت بود. خب یک حکومت نوپای اسلامی حالا تو محاصره دشمن، از داخل هم که دشمن هم پیمانانی داره، این اگه بخواد بیاد خط مقدم از زن و بچهش نگرانه که نکنه اونها مورد تعرض قرار بگیرن. خب این الان توی همچین شرایطی باید چی کار بکنه؟ تنها چیزی که توی این شرایط میتونه کمک کار یک مسلمان باشه، اون ایمانش به خدا هست و اعتمادش و توکلش به خدا هست و اینکه وظیفه‌ش رو انجام بده دیگه. که حالا اینجا یه اقلیتی این کار رو انجام دادن. حالا لطف خدا چی شد نسبت به اینها؟ پیروزی شد. خدای متعال میفرماید که خب شما کاری انجام ندادید که، ولی من دشمن رو فراری دادم.
بله.
با جنودی که شما نمیدیدید و با یه طوفانی که البته شما میدیدید. دشمن فرار کرد، دشمن شکست خورد. این نعمت من هست که بر شما نازل کردم. اینو یادتون نره، از این غافل نشید. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، اذکروا نعمت الله علیکم، نعمت خدا بر خودتون رو بیاد بیارید. از این نعمتی که خدا بر شما نازل کرد غافل نشید،
فراموش نکنید،
فراموش نکنید. کی از جاعتکم جنودون، وقتی که اون لشکریان آمدن سراغ شما و شما ترسیدید و چه و چه. این آیه خلاصه جنگ احزاب. فرسلنا علیهم ریحاً، ما بودیم که طوفان رو بر اونها فرستادیم، و جنوداً لم تروها، و سپاهیانی که شما نمیدیدید اونها رو، و اینا شکست خوردن و فرار کردن، و کان الله به ما تعملون بصیر. البته بدانید که خدا به آنچه شما میکنید بینا هست. خدا میبینه شما چیکار میکنید، که بعد توضیح میده. خدا دید که شما دوتا گروه شدید. چرا وای اسماعیلی، شنوندگان عزیز، در حکمرانی بحثی که قلب بحث محسوب میشه اینه، گاهی ما با مشکلات پیچیده و بغرنج مواجه میشیم که اینها رو یه وزارتخونه، یه دستگاه، یه گروه، یک فرد نمیتونن حل کنن.
درست.
اینجا بحث حکمرانی مطرح میشه. یعنی میگیم که دستگاه‌های مختلف، بعضی وقتا حتی چه بسا کشورهای مختلف، کنشگران مختلف، دولتی‌ها، غیر دولتی‌ها، همه دور هم جمع شن یه فکری بکنن که اون مشکل حل بشه. خب یکی از این مواضع زمانیه که بحران‌های امنیتی پیش میاد. یک کشور هستی و هویتش و تمامیتش مورد خطر واقع میشه. یه همچین شرایطی برای حکومت اسلامی نبوی صلوات الله و سلام علیه اتفاق افتاد، و نه تنها همه با هم همسو نشدن که در برابر دشمن بایستن، بلکه تعدادی از خود مسلمان ها فرار کردن. می اومدن بهانه جویی میکردن، از پیغمبر اجازه میگرفتن برن. بعضی هم که نه، شروع کردن. اصلا تو حالا آیات بعدی داره، میگه که اگر دشمن میتونست از اطراف مدینه نفوذ بکنه و از اینها میخواست که یک اقداماتی علیه پیامبر و دولت پیامبر انجام بدن، اینا بی تردید انجام میدادن. و لو دخلت علیهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنه لاتوها و ما تلبثوا بها الا یسیرا. و از اینقدر خودشون رو باخته بودن. خدای متعال میفرماید که اینجا من شما را نصرت کردم. از این چی یاد میگیریم؟ از این رو یاد میگیریم که هرگاه با مشکلات بغرنج و پیچیده‌ای مواجه شدیم که هیچ افق روشنی پیش روی خودمون نمیبینیم، این آیه به ما میگه که باز هم مایوس نشید. شما وظیفتون انجام بدید. شما پشتوانتون خدایی هست که قدرتش بی پایانه، حکمتش بی پایانه، بصیرتش بی پایانه. هیچ کاری نیست که از عهده او بر نیاد. او شما رو داره میبینه، عملکردتون رو داره میبینه. اگر شما اهل اخلاص باشید، اگر شما اهل ایمان باشید، اگر شما اهل پایداری باشید، لطف خدا شامل حال شما میشه و شما رو در برابر دشمن که قدرتش یه جوری از نظر مقیاس‌های مادی
به ظاهر ممکنه،
بله، شما رو پیروز میکنه.
درسته.
شما رو پیروز میکنه. و این همین چیزیه که ما امروز در ماجرای غزه شاهدش هستیم. این چیزی بود که ما در خود پیروزی انقلاب اسلامی شاهدش بودیم، هستیم. این چیزی بود که ما در صحرای طبس این رو دیدیم. این چیزی بود که ما در دفاع مقدس این رو دیدیم. این چیزی هست که ما هر روز این رو داریم میبینیم. و این نعمتها رو خدای متعال میگه که یادتون باشه، برای اینکه هیچگاه خودتون رو در برابر دشمن دست کم نگیرید، خودتون رو نبازید. من هستم، من کمککار شما هستم. تا ان تنصر الله ینصرکم دیگه. شما اگه یاریگر دین خدا باشید، شما پایکار باشید، خدا هم یاریگر شما در برابر دشمنانتون هست.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از جناب استاد دکزایی. ما همچنان در کنار شما هستیم و در فرصت بعدی پاسخگوی سوالاتی که شما برای ما ارسال کردید.
ای نغمه آزادگی، آواز را تکرار کن، در سینه ام چرخی بزن، فریاد را بیدار کن.
دیروز شب بود و طبیعت از شعله ها سرشار تر، امروز ماییم و دلی از آسمان بیدارتر.
شور مسلمانی استی که می رود از یاد ما، وقت است دیگر باشد.